صدایی دیگر،
صدای زنان.
رسانه‌های رسمی و غیر رسمی، کتاب‌های درسی و حتی محافل زنانه و مردانه پر است از کنایه‌های صریح و در پرده برای ترجیح خانه‌نشینی زنان و بی‌نیازی آنها به تحصیلات. شنیدن جملاتی شبیه به اینکه عروسش کن بره دیپلم می‌خواد چیکار یا مدرک بگیره که چی بزنه به دیوار آشپزخونه، برای بسیاری دیگر عادی و روزمره است. با من رویا کرمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا با هم نگاهی کنیم به دلایل بی سوادی و کم سوادی زنان ایرانی. انتشار خبری از زبان معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نهضت سواد آموزی در مورد تعداد زنان بی سواد مطلق در ایران، بار دیگه موضوع بی سوادی زنان ایرانی رو بر سر زبان ها انداخت. علی باقرزاده گفته که نزدیک به 1,800,000 زن بی سواد مطلق در ایران وجود داره. این در حالیه که سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی ساکن فرانسه، با استناد به آمار سرشماری سال 95 آمار متفاوتی رو ارائه میده.
باید به دو نکته مهم توجه کرد. اول اینکه آماری که ایشون اعلام کرده فقط مربوط میشه به گروه 10-49 ساله و نه همه جمعیت ایران. علاوه اگر کل جمعیت ایران رو در نظر بگیرید، یعنی افراد بالاتر از 6 سال، آمار بی سوادی زنان حدود چیزی نزدیک 6 میلیون نفر هست، 5 میلیون خورده ای. به این پدیده باید یک مسئله دیگه هم اضافه کرد، اینه که ما در کنار اون چه که بی سوادی مطلق نامیده میشه، یه پدیده دیگه داریم به نام کم سوادی، و در این مورد هم ما چیزی حدود 30 میلیون کم سواد در ایران داریم که تا پایان دوره تحصیلات اجباری نتونستن برن، و زنان در این بخش هم حدود 17.5 میلیون نفر از این جمعیت را تشکیل میدن. یعنی در حقیقت ما با یه جمعیت چیزی حدود 22 میلیون زنی سر و کار داریم که یا بی سواد مطلق هستن یا بسیار کم سواد هستند.
علی باقرزاده به خبرنگار ایلنا گفته این قاعده در تمام دنیا وجود داره که 2/3 بی سوادان رو زنان تشکیل میدن. با این همه او تاکید کرده که در بعضی استان‌ها میزان بی سوادی خیلی بالاتر و جدی‌تره. به طور مثال بی سوادی در برخی استان‌ها به بالای 30% میرسه و زنان از نعمت خواندن و نوشتن اولیه محرومن. آقای باقرزاده تاکید کرده که زن مادر و مدیر خانواده است و مادر با سواد معمولاً بچه بی سواد نخواهد داشت. معاون وزیر آموزش و پرورش در حالی بار دیگه بر نقش مادری زنان تکیه کرده و با سواد بودن زنان رو دلیلی بر تربیت فرزندان با سواد دونسته که به گفته کارشناسان آمار سالانه 40,000 ازدواج زیر سن قانونی در ایران سال هاست که ثابت است و دخترانی که زیر سن قانونی تن به ازدواج میدن نمیشه از اونها انتظار داشت که تحصیلات خودشون رو هم به پایان برسونن. لیلا، دختری که به دلیل ازدواج در سن 10 سالگی توانست تحصیلات خودش رو پس از دوران ابتدایی ادامه بده، پیش از این به برنامه صدای دیگر گفته بود
با تروسای ما تا کلاس پنجم همه میرن، بعد اون دیگه نرفت که نمیشد، نمیتونستم، نمیخونم، پدرم نمیذاشتن.
خواهر و برادر شما هم توی همین شرایط سنی ازدواج کردن یا نه اونها سنشون بالاتر بود؟
کلا همه تو روستا این تو این سن ازدواج میکنن، چون ما اینجا بالای 10 سال مجرد نداریم واقعا، یعنی همه بچه‌ها اینجا تو همین سن میرن. من یه داییم قرار بود با پدرم صحبت کنه که اجازه بده من برم شهر اونجا مدرسه برم، چون من شاگرد اول بودم همیشه. گفت حیفه. اون موقع به این فکر میکردم که دیگه فکر نکنم دایی بتونه صحبت کنه. میدونستم که دیگه این صحبت پیش نمیاد، چون الان من دیگه نامزد شدم و کس دیگه ای برای من تصمیم میگیره، یه خانواده دیگه هستن، همسایه‌مون داره برای من تصمیم میگیره. دیگه حتی پدرم هم بذاره، دایی من بذاره، مثلا همسایه نمیذاره که الان دیگه شوهرمه. از این بابت ناراحت بودم.
کامیل احمدی، مردم شناس و پژوهشگر ساکن ایران، رابطه مستقیمی رو میان فقر، کم سوادی و ازدواج زود هنگام میدونه و میگه
خیلی رابطه تنگاتنگی میان نبود امکانات تحصیلی و آموزشی توی روستاها و سوق دادن بچه‌ها به سوی ازدواج وجود داره. همه این البته از یک بستر و خواستگاه فرهنگی به وجود میاد که ازدواج کودکان در اونجا چقدر شایع هست یا در خانواده رواج داره. ما همچنان میبینیم بالحق ایران جامعه روستاییش استانداردهای بسیار بالای بهداشتی رو داره در سطح منطقه، در سطح خاورمیانه، ولی متاسفانه توی سطح آموزشی به سطح ابتدایی که میرسه این خب ضعف پیدا میکنه و معمولا چند تا روستا رو با هم به نسبت جمعیت ادغام میکنن و مدرسه راهنمایی نزدیک به اینا رو تاسیس میکنن. اداره کردنش البته سال به سال داره سخت‌تر میشه به خاطر بودجه کمی که به آموزش و پرورش و نهادهای آموزشی روستایی داده میشه. و خب یکی از نگرانی‌های خانواده‌ها که ما سوال می‌کردیم این بود که دوست داشتن دخترانشون بدون سرپرست مثلا چند تا روستا اون برتر برای صرف برای تحصیل اونجا برن، و اگرم تحصیل می‌کردن به گفته پدر و مادرها خب بعدش چی عاقبت این تحصیلات اگر به کاری منجر نشه و خب این مسیر بیکاری که در جامعه هستش، میگفتن خب برای پسر که کار نیست، برای دختر احتمالاً که اصلا وجود نداشته باشه. پس در حقیقت یک مانع تحصیلی و امکانات آموزشی هست، بس اشتغال اینجا به وجود میاد و عدم رغبت یا توانایی سیستم برای سرمایه گذاری در بخش آموزشی در روستایی که بچه‌ها بتونن توی سطوح راهنمایی و دبیرستان تحصیل کنن. خب به محض اینکه این اتفاق میفته و وجود این امکانات در بعضی از مواقع البته بهانه هم میشه که خب امکانات وجود نداره، اشتغال کورسوش خیلی ضعیف است، بچه رو، دختر بچه رو یا پسر بچه رو سوق میدن به سوی ازدواج، چون این یکی تنها از گزینه‌های ممکن توی این جامعه روستایی هست و در حقیقت بعضی از خانواده حتی به این هم فکر کنن که ممکنه نانخوری هم اینجا کم بشه روی سفرهشون و خب این بس اقتصادی مثلا هم خیلی چشمگیر هست.
بر اساس اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان رو برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کنه. قانونی که به گفته مهرانگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، به سادگی تحت شعاع سلیقه افراد قرار میگیره.
بر پایه قانون این کار تبعیض‌آمیز رو انجام نمیده، بر پایه سلیقه حاکمیت و ذهنیت غالب بر حاکمیت که ترجیح میده حالا اگه یه پولی کنار گذاشته شده از بودجه برای مدرسه سازی در فلان منطقه محروم، اولویت رو بده به مدرسه سازی برای پسرها.
نهضت سوادآموزی یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دی ماه 1358 تأسیس شد. در اولین اساسنامه نهضت هدف از تشکیل این نهاد از بین بردن بی‌سوادی در کشور اعلام شد، به صورتی که بر اساس اساسنامه حد اکثر تا 3 سال میزان باسوادی ایرانیان باید از مرز 90% بالاتر رفته باشه. اما اکنون نزدیک به 40 سال پس از آغاز به کار این نهاد انقلابی، بیش از 6 میلیون زن بیسواد مطلق در کشور وجود داره. از سعید پیوندی میپرسم با توجه به آمار زنان بیسواد و کم سواد ایرانی، آیا تلاشی سیستماتیک برای عقب نگه داشتن زنان صورت گرفته؟
ما با یه پدیده مواجه هستیم که تاریخی است. اگر نگاه بکنیم به ساختار جمعیت ایران، به خصوص جمعیتی که بالای 30 یا 40 سال داره، در این بخش ما می‌بینیم که بیشترین بیسوادی و کمسوادی‌ها مربوط به این گروه های سنی میشه. جمعیتی که باسواد کردنش یا رفتن در سطح سواد بالاتر تقریبا دیگه غیر ممکنه. اما در یه بخش دوم جمعیت ما داریم که کسانی هستن که در 20-30 سال اخیر وارد این جمعیت کمسواد یا بیسواد شدن. اینها دختران و زنان بازمانده از تحصیلی هستن یا زنان و دختران هستند که هیچگاه به آموزش راه پیدا نکردن به مدرسه. به این ترتیب میشه گفتش در کنار فقر که یکی از اصلی ترین دلایلیه که خانواده ها بچه های دخترشون از مدرسه میکشن بیرون و یا نمیدارن اصلا بره مدرسه، و در کنار مسائل سنتی و فرهنگی، همزمان نظام آموزشی ایران هیچ تلاشی برای نگه داشتن دختران و برای اینکه این ترک تحصیلات زودرس جلوش گرفته بشه انجام نمیده، سیاست خیلی روشنی برای این نداره. و در نتیجه گفتش که تحصیلات در جامعه در این جهتی که دخترها زودتر مدرسه رو ترک بکنن، و در صورتی که مدرسه رو ترک بکنن برای نظام آموزش ایران یک فاجعه نیست، در حالی که در بقیه کشورها مسئله رفتن تا پایان دوره آموزش اجباری و برخورداری از حداقل مهارت‌ها برای جذب اقتصاد یکی از اصلی‌ترین هدف‌ها چه برای زنان چه برای مردانه.
به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. شما هم میتونید داستان زندگی خودتون رو با ما در میون بگذارید. کافیست با شناسه تلگرام ما @فرداگرام تماس بگیرید و پیام صوتی بگذارید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.